ساعت 16. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
از فوتبال چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. تمرینات تیم ملی داره برگزار میشه. بعد از مدت ها مسئولان به این نتیجه رسیدن که آقا نمیشه فعلا استقلال و پرسپولیس رو واگذار کرد. ویلموتس به دیدار وزیر ورزش رفته و شما از فوتبال چه خبر میشنوید؟ بخش های مختلف برنامه. آخرین اخبار دنیای فوتبال، از نشان تا هویت، فوتبال بدون مرز، گشت مجازی، گزیده ای خارج از شبکه، گفتگوی ویژه و بخش های مختلف دیگه. از فوتبال چه خبر رو دنبال کنید. با چند خبر فوتبالی برنامه رو شروع میکنیم. آرای کمیته انضباطی در مورد چند بازی لیگ برتر اعلام شد. دیدار تیم‌های ماشین‌سازی تبریز و استقلال تهران در هفته اول برگزار شد و از سوی حمیدرضا جودکی نژاد، مربی تیم ماشین‌سازی تبریز، تخلفاتی مبنی بر اعتراض به داوری که منجر به کارت زرد شد رخ داد. ایشون به توبیخ کتبی محکوم شد. به دلیل فحاشی تماشاگران تیم ماشین‌سازی تبریز به تیم مقابل قبل از شروع بازی و پرتاب بطری آب طبق بند ب و ماده 86 آیین‌نامه، تیم ماشین‌سازی به پرداخت 500 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رأی قابل تجدید نظر است. باشگاه استقلال تهران به دلیل عدم توجه به دستورات مقامات به توبیخ کتبی محکوم شد. دستورات چیا بوده؟ حداقل اینجا الان ذکر نشده. همچنین آندرا استراماچونی به دلیل رفتار غیر ورزشی و اظهارات خلاف واقع به توبیخ کتبی محکوم شد. اظهارات خلاف واقع هم شاید مهمترین اظهار نظر آندرا استراماچونی در اون مسابقه این بود که به من بی احترامی شده چون مترجم ندارم. نداشت. اما یکی از شاید حساس ترین حکم هایی که داده شد، حالا محرومیت نیست ولی یکم نقطه جوش داره و افزایش میده نقطه جوش رو، این بند، این حکمی که الان خدمتون قرائتش میکنم. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دلیل مصاحبه وریا غفوری، بازیکن تیم استقلال تهران، بعد از دیدار برابر ماشین سازی تبریز نسبت به توپهای بازی اعتراضاتی رو ایشون مطرح کرده بودن که با توجه به مصاحبه ایشون و عدم ارسال دفاعی، با توجه به مفاد 71 مقررات انضباطی و اعمال ماده 93 ضمن تایید تخلف ایشون، وریا غفوری رو به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم کردند. هم ایشون هم امید عالی شاه دقیقاً با استناد به همین مفاد و همین ماده ایشون هم توبیخ شدن به خاطر اینکه در مورد توپ‌های لیگ برتر اظهار نظر کردن. نظر شما شنوندگان محترم چیه؟ آیا بازیکنان فوتبال حق دارن در مورد توپ‌ها اظهار نظر بکنن یا باشگاه‌ها باید صرفاً نامه بزنن و بازیکنان به هیچ عنوان در مورد این توپ‌ها اظهار نظری نداشته باشن؟ یک، بله بازیکنان میتونن اظهار نظر بکنن، و دو، خیر اصلا حق اظهار نظر ندارن و بعد از طریق باشگاه اگر اعتراضی هست دنبال بشه. شما به عنوان مخاطب فوتبال چطور میپسندید؟ فکر میکنید چه شرایطیه؟ شاید اظهار نظر بازیکنان توی شرایط مختلف باعث به ایجاد شدن و به راه افتادن موج جدیدی از اعتراض بشه. شاید اصلا وظیفه بازیکن نباشه که توی این حوزه دخالت بکنه و ورود پیدا بکنه، اما خب بازیکن با توپ سر و کار داره. نه مدیر عامل پا به توپ میشه، نه سرمربی پا به توپ میشه، نه مسئولان فدراسیون و نه مسئولان سازمان لیگ. نظر شما چیه؟ یک یا دو؟ لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیام کنید. میشه موضوع رو حتی از این زاویه هم بهش نگاه کرد. توبیخ بازیکنانی که در مورد توپ‌ها اظهار نظر کردن از نظر شما منطقی و قابل هضمه یا خیر؟ بیایم یه نگاه عمومی جامعه نسبت به آرا داشته باشیم. بحث قضاییش به کنار، تشخیصاتی که داده شده به عنوان کارشناس، همه اینها سر جای خودش، اصلا شکی درش نیست، ولی نگاه اجتماعی به چنین آرایی به چه صورته؟ شما توبیخ بازیکنانی که در مورد توپ اظهار نظر کردن، ادبیاتشون هم که مشخص بود، ادبیات تندی نبود، این رو منطقی میدونید؟ قابل هضم براتون یا نیست؟ یک، بله، دو، خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیام کنید. و یه حکم دیگه هم بخونم براتون که در احکام انضباطی اعلام شده. به دلیل مصاحبه جواد نکونام بعد از دیدار برابر صنعت نفت آبادان نسبت به تصمیمات داوری و اعتراضاتی که ایشون مطرح کردن، با توجه به مصاحبهشون و عدم ارسال دفاعیه بر اساس مفاد 71 مقررات انضباطی و اعمال ماده 93 ضمن تایید تخلف ایشان، آقای جواد نکونام به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شدن. تمام این آرا قطعیه، آرا همشون قطعیه، به غیر از اون 50 میلیون تومانی که ماشین سازی جریمه شده، این رای قابل تجدید نظره. بخش اول برنامه رو تقدیمتون میکنیم، فوتبال بدون مرز با نوید استاد رحیمی.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه از فوتبال چه خبر. 12 شهریور فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم. خب نقل انتقالات در اروپا به اتمام رسید. رضا قوچان‌نژاد ما رفت زوله هلند، دوباره برگشت به فوتبال این کشور. ماورای کاردی در بزرگترین انتقال روز گذشته به پاریس سن ژرمن رفت، قرضی 1 سال 5 میلیون یورو و بعدش بند خریدش رو میتونن فعال کنن با 65 میلیون. خیلی خوب خریدن این ستاره آرژانتینی رو از اینتر میلان در بهترین زمان ممکن. آندر سیلوا مهاجم پرتغالی میلان با آینتراخت فرانکفورت پیوست. هنریک میخیتاریان هافک آرسنال با قراردادی قرضی به مدت 1 فصل رفت روم. روم البته خریدش به اینجا ختم نشد، تونستن نیکولا کالینیچ مهاجم کروات اتلتیکو مادرید رو هم با قیمت 2 میلیون یورو 1 فصل قرضی بگیرن و میتونن بند خریدش رو تا 9 میلیون یورو فعال کنن و این بازیکن رو دائمی به خدمت بگیرن. آنتر ربیچ مهاجم کروات تیم فرانکفورت با قراردادی قرضی به مدت 2 فصل به میلان رفت و بند خرید هم داره این بازیکن. رافینیا هافک برزیلی بارسلونا این دفعه به سلتا ویگو قرض داده شد. پاتریک شیک مهاجم روم با اومدن بازیکنایی که جدید اضافه شدن رفتش از روم و راهی لایپزیگ شد، صدرنشین فعلی بوندسلیگا. اللهیار سعید مناشون بالاخره نتونست مقاومتش رو کامل کنه و با قراردادی قرضی 1 ساله راهی تیم استانبول اسپور در لیگ دست اول ترکیه شد. آلفونسو آرولا دروازه‌بان تیم پاریس سن ژرمن رفت قرضی رئال مادرید. از اون سمت کیلور نواس 4 ساله اومد پاریس سن ژرمن از رئال مادرید و اینکه این انتقالا شکل گرفت. دو تا خبر دیگه هم بگم بهتون، قبلش هم خابیر هرناندز بگم، چیچاریتو مهاجم پیشین منچستر و رئال و اینا رفتش وستهم با قراردادی 3 ساله. ببخشید، از وستهم رفت سویا با قراردادی 3 ساله، دیگه توی لیگ جزیره حضور نداره. و آگوئرو مهاجم تیم منچستر سیتی به عنوان بهترین بازیکن هفته 4 لیگ برتر انگلیس از نگاه سایت هو اسکور انتخاب شد، نمره 985 از 10. دو تا گل زد، یه پاس گل داد، 4 تا شوت، دو تا پاس کلیدی، دو تا تکل که منجر به توپگیری شد براش. فوق‌العاده عمل کرد سرخیو آگوئرو و تو همه 4 هفته هم تونسته دروازه حریفان رو باز کنه. و خبر آخر هم در مورد عملکرد نامزدهای بهترین بازیکن سال فیفا تو دی بست که انتخاب شدن، همونایی که در مراسم قبلی برگزیده شده بودن، یعنی فاندایک، رونالدو و مسی. فاندایک آمار 65 تا بازی 10 تا گل 29 تا کلیشی 2 تا جام بود. رونالدو 49 تا بازی داشت 32 تا گل زد 10 تا پاس گل 3 تا جام و مسی 58 بازی 54 گل 20 تا پاس گل و 2 جام. آماری بودن که این 3 تا بازیکن بر جای گذاشتن. ببینیم در نهایت کدوم انتخاب میشن. اگه فاندایک بشه که یه اتفاق فوق العاده میتونه رقم بخوره و برای دومی سال پیاپی رونالدو و مسی نمیشن. خیلی ممنون و متشکرم که همراه من بودید. امیدوارم که همچنان شنونده برنامه از فوتبال چه خبر و حافظ کاظم‌زاده عزیز باشید. عصرتون بخیر.
تشکر میکنم از نوید استاد رحیمی. شما برنامه از فوتبال چه خبر رو میشنوید. آرایی که کمیته انضباطی صادر کرد در مورد اظهارات دو بازیکن استقلال و پرسپولیس، وریا غفوری و امید عالی‌شاه، که در خصوص توپ‌های لیگ برتر صحبت کرده بودن و توبیخ کتبیشون کرد، از نظر شما چه شکلی داره؟ یک، منطقی و درسته، براتون قابل هضم؟ دو، به نظرتون نه، این رأی قابل هضم و منطقی نیست؟ تأکید میکنم ما وارد مباحث قضاییش نمیشیم، قانون داریم و بر اساس مواد این آیین‌نامه انضباطی عزیزان در کمیته انضباطی رأی میدن و خب همشون قاضی هستن، تخصص دارن، اصلا وارد این وادی نمیخوایم بشیم. شکل عمومی رأی رو میخوایم ببینیم، اینکه اظهار نظر بازیکنانی که اونها پا به توپ میشن در مورد توپ‌های لیگ برتری قابلیت توقیف و تخلف داره یا خیر. یک، بله، دو، خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیام کنید. شب گذشته صحبت‌های رو آقای فتحی مدیر عامل باشگاه استقلال مطرح کردند، اشاره کردند به اینکه هیچ مشکلی با استراماچونی ندارن، همه چیز آرام هست و در جلسه که دو روز پیش با استراماچونی برگزار کردند به بهترین نتایج رسیدند و باز هم تاکید کردند که مشکلی از بابت حضور اسراماچونی در ایران، رفتنش به ایتالیا وجود نداره. حداقل این که دوباره به تکذیب باشگاه استقلال که بعدش اسراماچونی تکذیبش کرد اشاره‌ای داشتن و گفتن که اون تکذیب ما درست‌تره. اما یکی از بخش‌های صحبت‌های آقای فتحی در مورد گزینه شدن سعید آذری بود. البته نامی نیاوردن ولی اشاره کردن که برخی افراد هستن که من هستم و اعلام آمادگی میکنن برای مدیر عاملی. سعید آذری امروز مصاحبه رو انجام داده و یه جورای جواب آقای فتحی رو دادن، گفتن که باید بگم که بنده اهل شرکت در مزایده هستم نه مناقصه. این برمیگرده به بخشی از صحبت آقای فتحی که اشاره این چنینی داشته. متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. اما اشاره داشته باشم به صحبت‌های آقای تابش مدیر عامل باشگاه سپاهان. ایشون گفتن همه جا عنوان شده بود که سازمان لیگ به جرم نشر اکاذیب از من شکایت کرده. وکیل ما به تهران رفت و در جلسه کمیته انضباطی شرکت کرد که مشخص شد ظاهرا برای سازمان لیگ سوء تفاهم پیش اومده. یکم بیشتر باز کنم صحبت‌های آقای تابش رو. ایشون گفتن من گفته بودم از تبلیغات دور زمین به ما 500 میلیون تومان داده شده و در سال‌های گذشته حدود 4 میلیارد پرداخت شده بود. در واقع منظور من طی سال‌های گذشته بود که اعداد و ارقامش هم مشخصه، مثلا یک سال حدود 2 میلیارد، یک سال حدود 1.5 میلیارد و به این صورت. و اگر لازم باشه مستندات اون رو هم ارائه میدم. استنباط سازمان لیگ بوده که من گفتم در سال گذشته 4 میلیارد داده شده، در صورتی که اینطور نبوده و منظور من طی سالهای گذشته بوده. ریز پرداختی ها و صورت حساب های ما که سازمان لیگ واریز کرده هم وجود داره. در گفتگویی که در برنامه از فوتبال چه خبر با امیر قلعه‌نویی انجام دادیم، ایشون تلویحاً اشاره کردن که آقا خیلی راضی نیستن، یه جورایی دلخورن از اینکه هیچ بازیکنی از سپاهان به تیم ملی دعوت نشده و در نشست هم‌اندیشی با ویلموتس هم نه خودشون شرکت کردن نه نماینده‌ای فرستادن. این در شرایطی بود که کالدرون هم نبود، اما خب کالدرون به کنگره مربیان برتر در آسیا رفته بود و دستیارش رو در این جلسه فرستاده بود تا شرکت بکنه. در همین خصوص آقای تابش گفتن در این مورد حرف خاصی نمیتونم بزنم و بهتر از خود امیر قلعه‌نویی سوال کنید. خب عرض کردم آقای قلعه‌نویی چی گفتن. البته دو سه بازیکن ما در تیم امید هستن که فکر میکنم اگر اردوی تیم بزرگسالان امید کشورمون همزمان نبود، اونها میتونستن در تیم ملی حضور داشته باشن. به نظر من بازیکنان سپاهان استحقاق این رو دارن که به تیم ملی دعوت بشن. ما با این حال ما در این مورد موضع خاصی نداریم. شما برنامه از فوتبال چه خبر رو میشنوید. بخش بعدی برنامه رو میخوام تقدیمتون بکنیم، گزیده ای خارج از شبکه با شهرام نوروزی. همراه بشیم با این بخش و شهرام نوروزی عزیز.
درود بر حافظ عزیز و شنوندگان محترم، خیلی خوشحالم که بعد از چند روز وقت به باز هم در خدمتتون هستم. مطلبی رو که امروز انتخاب کردم از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا انتخاب کردم به عنوان بیرانوند کلینشیت حاشیه ها. در این مطلب به حاشیه سازی های بیرانوند اشاره شده که او رو خواسته یا ناخواسته در مسیری قرار میده که این حاشیه ها تبدیل به یک رقیب جدی براش در زمین مسابقه شده. در ابتدای مطلب ایرنا البته مختصر پرداخته شده به داستان زندگی بیرانوند که میتونه الگوی تمام عیار برای نوجوانان و جوانان باشه کسی که با سختی‌های زیاد به جایگاه فعلی خودش رو رسونده، دروازه‌بانی که به ویژه بعد از کریخونی با رونالدو و موفقیت در مهار ضربه پنالتی ستاره فوتبال دنیا فارغ از رنگ‌ها، محبوبیت خیلی زیادی رو در بین هواداران و هموطنان خودش به دست آورده. در مطلب ایرنا در ادامه بیرانوند 2019 متفاوت از گذشته قلمداد شده که رفتار و منش خودش رو باید به سمت یک الگو دهنده پیش ببره که این اتفاق به زمین مطلب کمتر افتاده. اعتراض به داور، بازیکن حریف و حتی استفاده از الفاظ ناشایست در برخورد با بازیکن‌های خارجی لیگ و استفاده نادرست و ناشایست از زبان بدن در برخورد با هواداران نکاتی است که در ایرنا در مورد بیرانوند اشاره شده و اینکه حتی محرومیت‌های یکی دو جلسه‌ای هم نتونسته بیرانوند رو در این زمینه دچار اصلاح رفتار کنه. مطلب ایرنا به بازی اخیر پرسپولیس و تراکتور هم پرداخته و تکرار رفتارهای گذشته بیرانوند در این بازی که شاید منجر به محرومیت او و از دست دادن حتی شهرآورد هم بشه. در پایان هم مطلب ایرنا بیرانوند رو یکی از برترین سنگربان‌های آسیا معرفی کرده که باید برنامه‌ای برای کنترل هیجانات خودش به ویژه در بازی بزرگ ملی و باشگاهی داشته باشه، وگرنه هم آسیب جدی به زندگی ورزشی خودش خواهد زد، هم باشگاهش و هم تیم ملی. خب مطلب ایرنا رو خدمتتون عرض کردم، چند نکته رو بنده اضافه می‌کنم. البته خب از نظر شخصیتی علیرضا بیرانوند ورزشکار صادق و ساده است و خیلی هم دوست داشتنی، در اینم تردیدی وجود نداره. البته این دلیل نمیشه که هر رفتاری رو انجام بده و تازه این سوی رفتارها رو هم متاسفانه تکرار کنه. گلر اول تیم ملی فوتبال کشورمون مسائلی داره که باید به جدی اون رو حل کنه. بخشی از مسائلی که به افرادی مثل بیرانوند برمیگرده و باید حل بشه، مسائل مرتبط با فوتبال حرفه‌ای و بحث روانشناسی ورزشی است که متاسفانه در باشگاه‌های ما در مورد اشخاصی به ویژه بیرانوند اصلا جدی گرفته نمیشه. روانشناسی ورزشی دیگه یک علم کاملا تایید شده است. برای افرادی مثل بیرانوند شاید ضرورتش خیلی بیشتر هم احساس بشه، چون بیرانوند نشون داده که متاسفانه بلد نیست بر هیجانات خودش غلبه کنه، بر خشم خودش غلبه کنه. حتی از نظر فنی هم اگر با بنده موافق باشن دوستان عزیز شنونده، وقتی یه گل بد میخوره کلن به هم میریزه، بازی رو از دست میده. نمونه های بازی ملی مثل بازی ژاپن رو میتونیم مثال بزنیم، به بازی شهرآورد سال 95 رو که 3-2 پرسپولیس باگذار کرد رو میشه مثال زد که با خوردن یه گل به هم میریزه. بنابراین چنین شخصی قطعاً به یک روانشناس، اون هم از نوع ورزشی، در کنار خودش نیاز خواهد داشت. نکته بعد نگرانی های اخیر آقای ویلموتس است که میترسه تمرکز گلر اول تیم ملی به هم بخوره در آستانه رقابت های انتخابی جام جهانی. این نگرانی درسته، به ویژه با توجه به فشارهایی که از سوی باشگاه تراکتور سازی و استقلال در مورد محرومیت بیرانوند این روزا میشنویم، اما قطعا آقای ویلموتس به عنوان یک فرد حرفه‌ای هم موافق هست با علاقمندان فوتبال که ادامه این رفتارها از سوی بیرانوند تبعات بسیار بدی برای تیم ملی فوتبال خواهد داشت. بنابراین باید یک فکر اساسی در این زمینه صورت بگیره. ادامه مماشات انضباطی هم با این رفتارهای بیرانوند شک نکنید که هم به ضرر خودش هست، هم به ضرر باشگاه پرسپولیس هست و هم به ضرر تیم ملی فوتبال. بنابراین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باید خیلی جدی وارد این مسئله بشه. حتی اگر محرومیتی هم برای بیرانوند در نظر نمیگیره، یک تهدید انضباطی جدی رو لحاظ کنه که در صورت تکرار این رفتارها با محرومیت سنگینی مواجه خواهد شد، تا یک بار برای همیشه این مسائل رو بیرانوند بتونه در رفتار خودش اصلاح کنه و با تمام ظرفیت و تمرکز در خدمت تیم ملی و تیم باشگاهیش باشه. خیلی ممنون که مطلب امروز رو همراهی فرمودید. تا فردا، خدا نگهدار.
شما برنامه از فوتبال چه خبر رو میشنوید. نظرتون در مورد توبیخ بازیکنانی که در مورد توپا صحبت کرده بودن چیه؟ یک، منطقی و درسته؟ دو، نه منطقی نیست به نظر شما؟ لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیامک کنید. اما امروز دیداری بین وزیر ورزش و مارک ویلموت سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون برگزار شد. بهتره این خبر رو اینطور کامل تر بکنم که کادر فنی تیم ملی با وزیر ورزش دیدار کردند و در توضیحش بگم که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، ویلموت سرمربی تیم ملی و وحید هاشمیان امروز در وزارت ورزش حضور پیدا کردند. مسئولان فوتبال ایران با حضور در وزارت ورزش با مسئول سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان دیداری داشتن. آقای سلطانی فر هدیه‌ای رو به مارک ویلموتس دادن و البته پیراهن شماره 10 تیم ملی هم هدیه شده به وزیر ورزش و جوانان. از مسئولین بدون تردید انتظار صحبت کارشناسی میره. از سال گذشته این صحبت به کرات مطرح شد که استقلال و پرسپولیس تا چند ماه آینده، تا پایان سال آینده واگذار میشن و خصوصی میشن. اونایی که یکم قدیمی تر بودن، یکم بی‌پرواتر بودن، یکمی رک‌تر بودن، گفتن آقا شدنی نیست. اما برخی ها که در حال حاضر مسئولیتی دارن مصر بودن که نه شدنیه، باید بشه. حتی وزیر ورزش معاونینشون بارها و بارها در این خصوص صحبت کردن و تاکید داشتن که اولویت ما واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیسه. اولویت خیلی از ماها در زندگی ممکنه خیلی چیزها باشه، اما چقدر میتونیم به اولویت هامون برسیم؟ برای رسیدن به اهدافمون و اولویت هامون چه کار باید بکنیم؟ چه راهی رو باید طی بکنیم؟ چه آماده سازی هایی باید داشته باشیم؟ تمرین داشتن امکانات، داشتن برنامه است و البته پرداختن هزینه ها در ابعاد گوناگون. حالا امروز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آقای نقوی حسینی، گفتن واگذاری پرسپولیس و استقلال یک قانونه، اما با توجه به دورنمای کار به نظر میرسه در حال حاضر این اتفاق شدنی نیست. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه از فوتبال چه خبر از نشان تا هویت رو بشنوید با مهدی زارعی. در مورد نشانهای تیمهای ایرانی چند برنامه هست که صحبت میکنیم. یکم از اروپایی ها فاصله گرفتیم، چند تا ایرانی رو گفتیم، استقلال گفتیم، پرسپولیس گفتیم، سپاهان گفتیم، صنعت نفت گفتیم، ماشین سازی گفتیم، تراکتور سازی گفتیم، زوباهن گفتیم، صنعت نفت نمیدونم گفتم یه بار یا نه، اونم گفتیم به هر حال. و در حال حاضر اومدیم سراغ چند باشگاه آسیایی. بریم با مهدی زارعی هم باشیم.
سلام، وقتتون بخیر. با آیتم از نشان تا هویت در خدمتتون هستیم. امروز درباره لوگوی کاشیما انتلرز ژاپن صحبت می‌کنیم. استان ایباراکی یکی از شرقی ترین مناطق ژاپنه. فاصله نسبتاً زیادی بین ایباراکی و اوساکا در جنوب غربی ژاپن وجود داره، اما دست تقدیر این دو منطقه رو با یک تیم فوتبال به هم مرتبط کرد. در سال 1947 کارخونه فولاد سومیتومو یه تیم فوتبال در اوساکا تأسیس کرد، تیمی که تا مدت‌ها در لیگ نیمه حرفه‌ای ژاپن بازی می‌کرد اما توفیقی به دست نیاورد و سرانجام در سال 1975 به ایباراکی نقل مکان کرد. در اونجا هم موفقیتی در انتظار این تیم نبود و به یه آسانسور بین دسته اول و دوم تبدیل شده بود، اما از سال 1993 و با شکل‌گیری لیگ حرفه‌ای ژاپن شرایط تمام تیم‌ها عوض شد، از جمله نماینده سابق اوساکا که با اسپانسر جدید شرایط مالیش دگرگون شد. تیم منطقه ایباراکی و شهر کاشیما کار سختی داشت تا بتونه جواز حضور تو لیگ حرفه‌ای رو به دست بیاره، چون خیلی‌ها اونو فاقد شرایط حرفه‌ای می‌دونستند. اما بالاخره کاشیما رقبایی مثل شیمیز و اسپالس رو کنار زد و تیمی کاملاً حرفه‌ای شد. لوگو و رنگ لباس این باشگاه هم با توجه به منطقه‌ای که توش بازی می‌کرد، یعنی کاشیما، انتخاب شد. کاشیما در ژاپنی به معنای جزیره گوزن کوهی هست و فقط کافی بود که عبارت آنتلرز که معنای شاخ گوزن می‌دادم در برابر نام کاشیما قرار داده بشه تا اسم تیم شکل بگیره. از طرفی گوزنها حیوانات آرومی هستند. در این حال به خاطر شجاعت خودشون و نبردهای خونینی که با شاخهاشون انجام میدن به یاد آورده میشن. همین خصوصیات در مورد تیم کاشیما انترز هم تعریف شد و گوزن هم به نماد این باشگاه مبدل شد. در ابتدا نماد باشگاه یک سپر با حاشیه قرمز بود و تصویر سر یک گوزن هم در سپر دیده میشد. ضمن اینکه نام تیم هم در بین شاخهای گوزن به الفبای ژاپنی خود نمایی میکرد، اما بعدها لوگوی تیم